بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله على محمد وعلى اله الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، عجل الله تعالى فرجه الشريف وروحي وأرواح العالمين عرض سلام و ارادت و خوشبختی داریم از دیدار دوستان و طلاب ارجمند. البته ذکر خیر عزیزان رو از رفقا شنیده بودیم و این توفیق حاصل شد که در این جلسه خدمتتون هستیم. انشاءالله که این جلسه هم برای بنده هم برای شما مفید باشد و افقی در باب مباحث کلامی و دانش کلام رو بتونیم باز کنیم و زمینه مطالعات بیشتر و انشاءالله پیگیری این دانش در آینده. من یه سری گزارش هایی رو از ابعاد مختلف دانش کلام خدمت دوستان ارائه میکنم. میدونم که این گزارش هم خیلی اجمالی است، هم شاید پراکنده باشه، ولی در این سطحی که دوستان قرار دارند و قرار است با دانش‌های اسلامی آشنا بشن، از همین الان ذهنیت فهم این دانش‌ها رو پیدا کنن، خودشون رو آماده کنن برای ورود در این دانش‌ها، شاید این مقدار اطلاعات عمومی مفیدتر از ورود در جزئیات بحث‌ها باشه. حالا بعد از این جلسه اگر عزیزان احساس کردن نکته‌ای مبهم مونده و نیاز توضیحه، میتونیم در پاسخ به پرسش‌ها بگیم یا جلسات دیگری باشد که بعضی از این بحث‌هایی که من مطرح می‌کنم و می‌دونم چالشی هم هست، یعنی امروز در محیط‌های علمی، فضاهای رسانه‌ای این بحث‌ها وجود داره، اینها رو میشه در جلسات جداگانه به صورت بحث موضوعی دنبال کرد. اینجا دوست می‌دارم یه تصویری از دانش کلام، هم گذشته‌اش، هم وضعیت امروزش، هم ابعاد اسلامی، هم ابعاد غیر اسلامیش رو باز کنن تا زمینه یه مقدار تفکر دوستان و پیجویی فراهم بشه. قبل از هر چیز میخوام یادآوری کنم که در باب دانش کلام یه مجموعه از مشهورات وجود داره، یه تعداد شایعه، و هر کسی که به دانش کلام برخورد میکنه باید از این دوتا کمند و بند رها بشه. یک مجموعه از مشهورات وجود داره، از همون سنخی که ما طلبا میگیم مشهورات و لاحصله ها، گفته شده، حالا غالبا هم غیر متخصصین میگن، بعد توی فضاهایی هم بعدشون نیامده اینها رو به خود بهش دامن بزنن و شایعش کنن، و یه جوری نسبت به دانش کلام وازنشی و احساس قرابتی در بین برخی از طلاب و دانشجویان در دانشگاه ها به وجود میاد. به عنوان مثال، مثلا یه دانش کلام یه دانش قدیمی است، مال دوره های گذشته است، عصرش تمام شد، یا علم کلام یک دانش جدلی است، به دنبال پاسخ های اقناعیه، اصلا نمیخواد چیزی رو اثبات کنه، هدفش روشنگری در باب حقایق نیست، میخواد ببینه مخالفین چی میگن، مبتنی بر روش های جدل به اونها پاسخی اقناعی بده. این هم بازی که از همون مشهوراتیست که لاحصله هاست. یا مثلا یکی از اموری که در ذهن خیلی ها رفته این است که بین کلام و فلسفه یک جدالی وجود داره، یا باید کلام انتخاب کرد یا فلسفه. اگه شما آمدید سراغ کلام، معناش نفی فلسفه است، اگر کسی رفت رشته فلسفه خون دیگه نیازی به کلام نداره. حالا هر کدوم از اینا من بخوام توضیح بدم که چرا غلطه، داستان داره. هیچ کدوم از اینها نه در کتابی هست، نه هیچ منبع کلامی او رو تایید میکنه، نه کسی که این حرف رو زده تاریخچه‌اش رو برای ما گفته. در حال ما سی سال کارمون کار کلامه، تقریبا منابع و تاریخ و گزارش‌ها رو در داخل، در خارج، در سنت اسلامی، سنت غربی کم بیش می‌شناسیم. اصلا ریشه این حرفا رو نمی‌دونیم، از کجا اصلا این حرفا در آمده. حال من در باب این که کلام اصلا دانش جدلی نیست و در هیچ کتاب کلامی چنین چیزی گفته نشده، در تعریف کلام که مورد اتفاق همه متکلمان مذاهب مختلف توضیح خواهم داد. یا مثلا همین نکته که آقا بین کلام و فلسفه یه دوراهی است، شما یک شباد انتخاب کنید، اضافه کنیم کلام مال قبلا بوده، فلسفه حالا آمده. گروه دوم میگن نه آقا، فلسفه یه دانش کلن بیرونیست، ما نیازی نداریم، صرف باید بچسبیم کلام رو بگیریم و فلسفه رو نقش کنیم. خب میدانیم چنین چیزی اصلا وجود نداره. نمیخوایم بگیم بین برخی از آراء کلامی و برخی از آراء فلسفی اختلاف و مناقشه نیست، هست در علوم مختلف بین صاحب نظران اختلاف جهتگیری های در فلسفه وجود دارد که با کلام همسازی نداره، در کلام جهتگیری های وجود دارد که با آراء فلسفی ناسازگاره، اما این ربطی به این دو دانش نداره. دانش فلسفه، دانش بحث عقلی در باب کلیات، همونطوری که شما از اول میگید معرفت وجود به ما و وجود یا موجود، احکام موجود به ما و موجود، این احکام کلیات. و کلام عهده‌دار تبیین، اثبات و پاسخگویی به شبهات در گزاره‌های دینی است. اگر کسی بخواد وارد کلام بشه حتما مبانی عقلی پای لازم داره، یعنی یه نوع فلسفه میخواد. کسی هم که وارد فلسفه میشه بی نیاز از ورود در دانش کلام نیست، چون فیلسوفان میگن ما احکام کلی وجود رو بحث میکنیم. ما در حوزه دانش کلام صدها گزاره داریم که جز احکام کلی وجود نیست، چون در باب نبوت، در باب امامت، در باب معاد، در باب مباحث مربوط به عدل، رابطه خداوند و جهان، بله کلیاتش رو شما در یک فلسفه قواعد کلی. چی میخوام عرض کنم؟ میخوام بگم اول دوستانی که میخوان با این عرض آشنا بشن باید ذهنشون رو از این شایعات و از این مشهورات خالی کنن، خودشون تحقیق کنن، هم فلسفه، هم کلام، هم دانش‌های دیگر مثل اخلاق، عرفان، اینا رو باید با تحقیق و بصیرت و آشنایی با متخصصان او شناخت. و این نکته هم دوستان داشته باشن، چون فرمودن در موضع آشنایی با دانش‌های مختلف هستن، یادمون باشه هر علمی را باید از متخصص او فرا گرفت. این هم به عنوان یه اصل در ذهن عزیزان باشه. طبیعی است کسی در یک حوزه ورود علمی قوی نداره، استاد ندیده، اون متون و تاریخش رو نمیشناسه، ممکنه داوری هایی داشته باشه، این داوری ها دقیق نباشه. من نمیگم غلطه، اون دقیق نباشه، ولی انسان به کسی که خودش توی اون رشته کار کرده و دقیق میشناسه مراجعه کنه به ثواب نزدیکتر. اینو مقدمه عرض کردم چون دیدم در کل محافل علمی ما در داخل کشور، اینم عرض کنم در بیرون کشور ما این نیست، این داخل همین مرزهای ما این نوع ادبیات وجود داره. فرصت شد عرض میکنم که اصلا این گونه نگاه ها در سنت های علمی فراتر از جامعه ایران ما وجود ندارد. مثلا در سنت مسیحی الان شما یک سرچ کوچیک بکنید، دانشگاه های بزرگ دنیا میرید، دپارتمان ها، دانشکده های کلام دارن به نام تئولوژی، دانشکده های فلسفه دارن، هیچ کس هم احساس تعارض میان تئولوژی و فلسفی نمی کنه. دو تا دانش هر کدومش هم کلی زیر شاخه داره. حالا این فرصت شده عرض میکنم کلام امروز حدود 14-15 زیر شاخه اصلی داره، فلسفه هم دارای زیر شاخه های مختلفه، گرایش های مختلفی درش داره، روش شناسی های مختلفی امروز در این دانش ها وجود داره، اما کسی احساس نمی کنه. اما توی ایران ما به خصوص اخیراً احساس رقابته، یعنی گویا اگر کلام در این دانشکده بیاد جا رو برای فلسفه تنگ میکنه، اگر فلسفه روی حوزه خونده بشه جا رو برای کلام تنگ میکنه. این اصلا تلقی غلطی است. در دنیای بیرون از ایران هم دوستان میدانند هستند مذاهبی که فقط کلام میکنند در محافل حوزه‌های علمیه اهل سنت، اینا دانش اعتقادات رو با کلام پیش میبرند. یه جاهایی هست با ترکیبی از کلام و فلسفه هست، هم کلام میخونن هم فلسفه میخونن، اما در همه این حوزه‌ها تلاش شده حرمت این دو دانش، توجه به اقتضائات هر دانشی رو رعایت کنن. به نظر ما در ایران هم و در حوزه ها در دانشگاه باید این کارو بکنیم. حتی داریم به یه سمت اعتدال پیش میریم. نمیخوام به این بپردازم، شاید وضعیت 20 سال گذشتمون در این جهت خیلی بدتر از امروز بود، ولی امروز نه. الان شما در نظام آموزشی آموزش عالی برید، در 20 سال پیش ما اصلا رشته به نام کلام نداشتیم، ولی الان 5-6 گرایش کلام تا مقطع دکتری وجود داره. حوزه‌های علمی ما هم همینطور. این یه نکته مقدماتی، میخوام ذهن دوستان رو پاک کنم و آماده کنم برای شناخت درست دانش کلام. خب دانش کلام چه دانشی است؟ دانشی است که موضوعش حوزه معارف و عقاید دینی است. یعنی پیش‌فرض دانش کلام این است که دینی مذهبی خاص باورهایی رو، اصولی رو، نظامی رو از معرفت داره ارائه میکنه که این نظام معرفت نیازمند به تبیین، باید عناصر او رو تبیین کرد، توضیح داد، باید برای اثبات او دلیل اقامه کرد. کسانی هستن نسبت به اون عقاید تردید دارن، شبهه دارن، باید به اونها پاسخ داد. موضوع دانش کلام حوزه معارف و حوزه باورهای دینی است. به سرعت عرض میکنم این حوزه دانش کلام با فقه به یک معنا همپوشی دارد، با اخلاق هم همپوشی دارد، با فلسفه هم همپوشی دارد. یعنی هیچ وقت شما موضوعات دانش کلام رو به کلی نمیتوانید از دانش‌های دیگر جدا کنید. چرا؟ چون وقتی ما وارد حوزه فقه میشیم پاری از مباحث وجود دارد که اساساً اعتقادی است. شما در کتاب و تعالی وارد میشید بحث در باب کفر و ایمان میکنید، مباحث کفر و ایمانی که در فقه باب میخوانیم اگه خوب دقت کنیم بحث اصلیش بحث کلامی. یعنی در پرانتز عرض میکنم، حالا عزیزم میتونن مراجعه کنن، اونهایی که کلامی هند از فقهای ما در بحث کفر و ایمان خیلی دقیق تر وارد شدن، فروع مسئله کفر و ایمان رو بهتر تقریر کردن. تونکسانی که بحثای کلامی رو نمیدون. دوباره در حوزه اخلاق ما خیلی از بحثای اخلاقی ما کلامی هند. اتفاقاً حالا فرصت نمیشه رو عرض کنم، فقط اشاره خواهم کرد، ما به دلیل اینکه دانش کلاممون رشد نکرده و به حوزه‌های دیگر نیامده، امروز دستمون جلو غربی ها درازه، ولو مطالب خیلی ضعیف. خب یه رشته ما امروز در دنیا داریم خیلی مهمه، توی ایران ما هم آمده، در حوزه‌های علمی هم آمده، مثلا در قم ما گرایش داریم در این زمینه تحت عنوان فلسفه اخلاق، حالا متا اتیکس یا فلسفه آف اتیکس. خب یا مورال فلسفی. خب این داره چی میگه؟ یا مبانی معرفتی علم اخلاق. مثلا ریشه اخلاق از کجا آمده؟ خوب و بد معناش چیست؟ چرا ما یه چیزهایی رو خوب میدانیم، چیزهایی رو بد میدانیم؟ خب اینا میدونیم، بحثهاییست اساسا کلامی. اگه دوستان مراجعه کنن به آثار کهن ما، مثل مرحوم سید مرتضی شیخ طوسی در آثار کلامیشون، همین بحثایی که امروز به عنوان فلسفه اخلاق در دنیا مطرحه در کتابای کلامی ما بوده. نهایت ما اینو روش نداریم، روش بحث نکردیم. این به اندازه فقه ما در کلام متخصص داشتیم و زحمت کشته بودیم، من اعتقاد دارم ما این بحثایی که در دانش کلام و فقه و اصول ما هست قابل صدور به محافل علمی دنیاست. الان در حوزه فلسفه اخلاق میگن، فرض کنید در مفهوم ارزش‌های اخلاقی ما 5 تا نظریه داریم، میگیم ما در سنت اسلامی 2 یا 3 نظریه داریم. چرا این 2-3 نظریه نرفته و مطرح نمیشه؟ چون در اینجا کار نشه. پس موضوع و قلمرو دانش کلام همپوشی دارد با فقه، با اخلاق، اما منظر کلام تفاوت میکنه. مثلا ما امروز بحث حقوق بشر موضوع کلام، بحث حقوق زن، حقوق کودک از موضوعهای کلامی است. بحث حقوقیش مربوط به فقه، اما مباحث کلامیش مربوط به دانش کلام. من مثال میزنم برای که روشن باشد دامنه و دایره دانش کلام محدود به تعدادی گزاره خاص نیست. عینت با فلسفه ما در همین نسبت هستیم. ما در دانش فلسفه اثبات واجب داریم، صفات واجب داریم، در حوزه کلام هم داریم. ممکنه با دو روی کرده مختلف، دو روش مختلف، اما موضوعش واحده. یه جا حتی روش هم واحد میشه. این نسبت به قلم. نسبت به روش در دانش کلام بسیار نقطه مهمی است. ما غالب دانش هایی که در حوزه اسلامی یا غیر اسلامی داریم معمولا تک روشی هستن. اصطلاحا تو روش شناسی به اینا میگیم مونومتودیک، تک با یک روش کار. الان شما در علم فیزیک یه روش تجربی خاص داریم، همه فیزیکدانان استفاده میکنن. ما در فقه یک روش خاص داریم بر اساس علم اصول، یک متد همه توی همه ابواب. در فلسفه باز همینطور ما تک روشی هستیم. اما از ویژگی های دانش کلام چه در سنت اسلامی، چه در سنت مسیحی، سنت یهودی چند روشی بودنه. از روش عقلی استفاده میکنه، پس بنابراین به مبانی و روش فلسفی تکیه میکنه. از روش نقلی استفاده میکنه، این است که این متکلم ما باید اصولی هم باشه، چون یه جایی دارید یه اعتقادی رو به متون دینی نسبت میدید، میگید اسلام معتقد است که تا یک نقطه‌ای در مبدع ما، در امامت، در نبوت نسبت دادید، اینان مانند سوالی که از یک فقیر میکنن که یه حکم شرعی رو از کجا آورده، از یه متکلم میپرسن آه این چیزی به اسلام. ما گاهی اوقات میگیم این یه تفاوت بین کلام و فقه در حوزه ما اینه. الان شما ببینید یک منبری وقتی بالای منبر میره یه حکم شرعی که میخواد بگه، جرأت نمیکنه از رساله عملی تخطی کنه. کافی یک همون ولی باهوشی باشه همونجا یه هشو میده آقا، این که گفتید مسئله اشتباه بود. اما یه منبری ما بالای منبر میره، از مبدا تا معاد، تو امامت از مسائل عادی تا مقامات عالی، هر چی بگه اول نه مستند میخواد نه نیاز به استنباط داره، آقا این روایت معارض داره، این روایت یک سندش چیه، این چه نسبتی با قرآن داره، چه نسبتی با عقل، نمیره دیگه. اصلا در بحث های اعتقادی در حوزه تبلیغی فرهنگی ما وجود نداره. چرا؟ چون پایه فقه در حوزه قوی بوده، پایه کلام ضعیف. این بر که میرسیم با احتیاط علمی حرف میزنیم، اون بر که میرسیم نه، ضعف طالب و المطلوب، همون کسی که میگه، همون کسی که میشنوه اصلا وارد بحث علمی مسئله نیست. پس ما در روش شناسی علمی دانش کلام روش های مختلف میخوایم. ما در علم کلام گاهی اوقات به روش تجربی نیاز داریم. چرا؟ مکلم ما داره بحث میکنه مثلا آیا خلقت آدم مسئله تطور انواع نظریه تکامل داروین مطرح میشه دیگه. خب آیا مکلم ما میتونه بدون اطلاع از نظریه تطور انواع، بدون اطلاع از نظریات زیست شناسی مربوط به انسان، مربوط به جهان، شما یه متکلم میخواید از خلقت عالم صحبت کنید، در شش آیه قرآن کریم میفرماد خداوند متعال آسمان و زمین رو در شش روز آفرید. شش روز دیگه
دوره،
حالا دوره شدی که شما میگید، شما متکلم دیگه، دیگه دوره باید توضیح بدیم دیگه. خب این الان همین که میفرمایید یومی که در اینجا به کار رفته در قرآن، یوم به چه معناست؟ کار استنباطی هست یا نیست؟ کار استنباطی شما تحقیق باشید تا بتونید بگید یوم در قرآن کریم به چه معناست، چند تا اطلاق داره، اینجا اطلاقش به چه معناست. به این دلیل باید نظریات کیهان شناسی رو بدونید. یه زمان بود موقعی میگفتن در شش روز، ممکن کسانی انکار میکردن، روز در قرآن روشنه، کان مقدار او خمسین عرب سلم ما تعدم، یه جا در قرآن داریم هزار سال، یه جا داریم پنج هزار سال، پنجاه هزار سال. خب من باید بدونم که آیا در حوزه کیهان شناسی در مبدأ آغاز آفرینش چه نظریاتی وجود داره. لازم نیست مجتهد در علمی کیهان شناسی باشم، اما من متکلم باید مطلع باشم. اگه نباشم نمیتوانم مسئله رو خوب تبیینش کنم. گفتیم یکی از کارهای کلام تبیینه، با تبیینی کنیم که مخاطب بفهمه. اگرم یه جا میگیم ما نمیدانیم، اظهار ندانستن هم باید اثر علم باشه. یعنی میگیم تا کنون بشر نتوانسته است این بُعد رو کشف کنه. اتفاقا نظریات کیهان شناسی جدید خیلی از این مسائل رو بهتر از گذشته داره توضیح میده. نظریه آغاز جهان، توریای کلام وجود داره، خیلی بهتر از 50 سال پیش بعضی از آیات قرآن روشن میکنه. پس گاهی اوقات علم تجربی هم لازمه، گاهی اوقات روش شناسی های تاریخی به کار میبریم. خب تاریخ یک علمه، روش خودشو داره، اما متکلم پاری از گزاره‌هاش تاریخی هست. مثل چی؟ مثل ولایت امیرالمومنین علیه السلام، اثبات بعثت و حقانیت نبی مکرم اسلام، ده ها گزاره تاریخی ما جزی از دانش کلام به حساب میاد. حالا فرض بگیرید یه متکلم با روش شناسی تاریخی آشنا نیست، میخواد اثبات کنه موضوع جانشینی امیرالمومنین علیه السلام رو بر اساس حوادث و گزارش های تاریخی. اگه روش شناسی تاریخی ندونه موفق نیست. پس یه نکته دانش کلامی چند روشی بودنه، هم کار کلام و متکلم رو سخت میکنه، هم جذاب میکنه، حالا بعد عرض میکنم، و مهم میکنه و بدیل ناپذیر میکنه. یعنی دانشیست که هیچ دانش دیگری در این موازه کار دانش کلام رو نمیتونه انجام بده. خب دانش کلام چه کاری انجام میده و چه رسالت ها و کارکرد هایی داره؟ من دارم خیلی سریع میخوام رسمت رو انجام. سه تا وظیفه عمده بر دوش علم کلام. قلمرو موضوعیش رو گفت، موضوعات معرفتی و اعتقادی، به تعبیر قدیمی ها ما یجب و اعتقادو، این رو میخواد مطرح کنه، اون چیزی که لازم است ما باور داشت، جنبه های بینشی، جنبه های معرفتی انسان رو میخواد تعمل کنه. سه کار مهمی که برای دانش کلام برشمردن و از قدیم هم بوده و عرض کردم این شایعی که گفته میشود که دانش کلام جدل میکنه، اقناعیه، همین تعریف نفیش میکنه. اولین کاری که در دانش کلام صورت میگیره گفتن استخراج و استنباط گزاره های اعتقادی. یکی کسی از ما میپرسه شیعه در حوزه امامت و نسبت به امام و مقامات امام چه باورهایی داره؟ شیعه در باب صفات الهی، در باب نسبت میان اراده خدا و جهان خلق، در باب حدوث و قدم عالم، در باب حرکت و تحول جهان، شما نظرتون چیه؟ در باب انسان و سرنوشت شما چه میگید؟ نقش اراده انسان در سرنوشت چقدره؟ نقش اراده خدا چقدره؟ نقش محیط و عوامل محیطی در تربیت انسان چقدر؟ این هم سوالات کلامی هم دیگه، من میتونم یه همجور بشمارم. از گزاره های مهمی که امروز شما هر جا پا بذارید به عنوان یه متخصص دینی از شما میپرسن. خب قدم اول سوال اینه، شما چه باوری دارید قبل از که بخواید دلیل بدید؟ قبل از که من بخوام شبهه پاسخ بدم، اهمیت کار کلام اینه که قبل از اینکه ورود کنه در پاسخ به سوالی، مواضع رو روشن میکنه. این من به دوستان این تذکر رو معمولا میدم توی این بحثایی که مربوط به حوزه کلامه. یکی از خطاهای بزرگ در پاسخ به سوال و شبهه این است که قبل از که ما بدانیم موضع ما چیست و درست و نادرست چیست پاسخ بدیم. یعنی من طلبه یا محقق احساس میکنه به هر شبهه‌ای که نسبت به دین شد باید پاسخ بدیم. ظرفیت اینا متکلم به شما میگه اول ببین این شبهه‌ای که میکنن نسبت به اعتقادات درسته یا نادرست. تو دنیا امروز در مقابل دین فراوان شبهه میکنن. وقتی بررسی میکنیم میبینیم اصلا این اعتقاد مربوط به دین نیست. طرف یه تخیلی داره یا بهش گفتن که دین در باب انسان چنین اعتقادی داره، تصویر دین در باب معاد این است، بر اساس این تلقی که از دین پیدا کرده شروع میکنه شبهه میکنه. حالا من متخصص در حوزه دین میخوام پاسخ بدم، یه شروع میکنم شبهه اون پاسخ میدم. یه جا ما میگیم ما چه دوستان خودمون باید بگیم شما به چی پاسخ بدیم؟ اولین قدم این است که ببینیم اون چیزی که او به عنوان باور دینی قبول داره واقعا باور دینیه. پس کار اول متکلم پاسخگویی به شما نیست، تصحیح اعتقاده، تبیین درست گزاره اعتقادی صحیحه. من چشم بسته به شما میگم، حالا با تجربه میدانی هم که ما داریم یه قاطعانه به شما عرض میکنم، 60-70% باورهایی که امروز نه در محیط عوام ما، در دانشگاه های ما نسبت به شیعه و اسلام وجود داره غلط. چشم بسته هست. یعنی شمای متکلم قبل از اینکه بخواد بدید سوال رو پاسخ بدید باید بگید درست و نادرست چیست. و این کار ما نمی کنیم. ما تو نظام آموزشی تربیتیمون همش به دنبال پاسخ به شبهه هستیم، به دنبال اثبات یه چیزی هستیم. اثبات مرحله بعده، شما اول بگو درست و نادرست چیست. الان شما حتی در حوزه علمیه خراسان
ما یه مسئله مربوط به حوزه عقاید بذاریم وسط، می‌بینیم حتی در بین متخصصان هم اختلاف. بعدم می‌پرسیم اون شب شما اینو به اسلام نسبت میدید؟ می‌بینید ادله کافی وجود نداره، شواهدی نیست. اولین کاری که کلام می‌کنه باورها رو مطابق اون چیزی که منابع اصیل عقل، کتاب، سنت مطرح میکنه، این رو باید تبیین کنه. دقیقا کاری که یک فقیه انجام میده. فقیه میگوید حکم الله واقعی این است. متکلم باید بگه آه معرفت الله واقعی این، معرفت الامام واقعی این است. و میدانید با این بخش از دانش کلاممون روش نکرده و متاسفانه چون متخصص نداشته زیاد. یک، استخراج، استنباط و تبیین مدعیات معرفتی. دو، اثبات اونها. اثبات هم به حسب است. اگه گزاره عقلی است من با دلیل عقلی بیارم، گزاره تاریخی است با دلیل علمی تاریخی بیارم، گزاره تجربی است با دلیل تجربی بیارم، یه جام گزاره از امور غیبه، باید دلیل متقن از کتاب و سنت بیارم که نشان بدهد که واقعا در قرآن و سنت چنین چیزی وجود داره. یک. خب ببینید اینجا که میرسیم رسالت دانش‌های دیگر تمام میشه. یعنی اگر شما استاد دانش اخلاق هستید، اگر بتوانید ملکات رو، فضائل رو، خوب و بد رو پیدا بکنید، دیگه کارتون تمام. فقیه با استنباط و خود دیگه کارش تمام. اما در دانش کلام تازه وقتی ما گزاره رو به دست آوردیم کارمون شروع میشه. باید اثبات کنیم. اثبات کردیم حوزه معرفتی تفاوتش با حوزه احکام در اینه. سوال وجود داره. الان این مردم از من بپرسن که چرا زکات به این امور تعلق میگیره و امور دیگر تعلق نمیگیره؟ اگر سوال فقهی باشه من جوابم این است که ما ادله رو که بررسی میکنیم حکم قرآن و اهل بیت اینه. توی تعبد به فقه هم چرایی نداره. اما اگر یک کسی بیاد همین از موضع کلامی از من بپرسه بگه این منابع درآمدی که در اسلام، در فقه اسلامی وجود دارد چجوری میتونه جامعه رو اداره کنه؟ شما میگید خمس داریم، زکات داریم، صدقات داریم، آیا واقعا با این اقتصاد اسلامی میشه داشت؟ این شبه هست ها. یه شبهه اونه که این بحثو میکنن، حرفشون اون است که اسلام برای اقتصاد جامعه حرفی نداره. شبهه میکنه در باب بردهداری در اسلام، شبهه میکنه در تفاوت حقوق زن و مرد. اگر شما به عنوان یک فقیه بپرسن چرا ارث زن نصف مرده، بگید قرآن، این آیه قرآنش، اینم روایات خداوند متعال با توجه به اهداف و غایاتی داشته این احکام رو آورده. اما این در مقابل من متکلم مطرح کنن که چرا حقوق زن نصف مرده، چرا در قصاص این طور در دیات، من نمیتونم به عنوان یه متکلم بگم چون تعبد است، چون حکم الله. از متکلم انتظار دارم تبیین علمی بکنه. آیا این تبییز مردسالارانه است؟ شبهی که فمینیست ها مطرح میکنن میان احکام فقهی اسلام نشون میدن که اساسش مردسالارون هست. هر جا آمده به سمت مردان لغزیده، حق زن رو کم گذاشت، طلاق رو داده بود، مهریه رو عرض شود که ارث رو یه جوری، قصاص یه جوری. خب تو کلام که آمد باید پاسخ داده بشه. اینکه مرحوم علامه شهید و امام مطهری برمیدارن نظام حقوق زن در اسلام می‌نویسن. کتاب نظام حقوق زن در اسلام کتاب فقهی نیست. ایشون از پایگاه فقهی که پاسخ نداده، از پایگاه کلامی است. مسئله حجابی که امروز مطرح میشه جامعه مخاطب شما نمیپرسه که آیا حکم الله هست یا نیست، چون یه حکم شرعیه، خدا خواسته است. من اتفاقا سوالم نیست که چرا خدا خواسته، چرا من حال بیام یه ارشاد روسری رو سرم بذارم یا نذارم چه تفاوت برای خدا فرق میکنه؟ مثلا همه دین و ایمان بستگی دارد به یه تارمویی. ببینید موضع مخالف شما حکم فقهیه، به محضی که چرا میاره پای کلام در میاد، یعنی متکلم باید بیا تبیین کنه، چون که معلومه مطهری در کتاب حجاب، حجاب در اسلام بحث حجاب مطرح کردن دیگه، بحث ایشون فقهی نیست. البته ایشان یک پنجم کتاب بحث های فقهیه، اما چهار پنجم کتاب بحث کلامی. فلسفه حجاب تا میگیم فلسفه حجاب یعنی وارد بحث کلام شد. حالا من چند دقیقه دیگه بعد دیگه میخوام تمام کنم. خب پس بنابراین سه کارکرد مهم در قدم اول برای دانش کلام سراغ داریم. اون چیزی که در همه کتاب‌های کلامی گفتن، این که جدل میکنه، کار اقناعی میکنه، میگه اصلا استنباط میکنه، اثبات حقیقی باید بکنه مدعای کلامی رو. با کی شما میخواید جدل کنی؟ من میخوام بگم اون چیزی که در اسلام آمده است مطابق با موازین عقله، مطابق با موازین تجربه بشره، باید تبیین کنم. این تبیین نیازمند به دانش کلامی. و سوم اگر شبهه‌ای در اینجا پیش آمد، پاسخگوی شبهات مرتبط با همه جوانب دین، از اخلاق، از احکام، از اقتصادیات، از عبادیات، این به عهده دانش کلام. امروز یه موارد دیگری و ضرورت‌های دیگری در حوزه دانش کلام مطرحه که اهمیت دانش کلام رو بیش از گذشته می‌کنه. یکی از اون جهاتی که بسیار مهمه، مباحث مرتبط با مبانی دانش‌های دیگر. می‌دونیم امروز همین بحث اسلامی سازی علوم، علوم انسانی اسلامی که مطرح می‌کنیم، این مربوط به ما هم نیست. میدانید در حوزه جهان اسلام قبل از ما این مطرح بوده، هنوز مطرحه. در دنیای مسیحی خیلی بیشتر از ما این مسئله مطرح بوده، هنوز این موضوع مطرحه. یا ما میتوانیم مثلا از روانشناسی مسیحی صحبت کنیم یا نه، یا میتوانیم از اقتصاد مسیحی صحبت کنیم یا نه، این مسئله مطرح بوده. بعضی از دانشگاه طعنه میزنن، مثلا تصور میکنن ایسه قریبیست، نه، ادبیات و منابع و مدارکش هم وجود داره. خب یه مسئله مهم امروز مطرح شده، آیا دانش‌های بشری بر اساس ایده ها و آرمان های اسلامی تفاوت میکنن؟ یا ما بگیم دیگه اقتصاد اقتصاد، علم اقتصادی اسلامی به اسلامی نداره، روانشناسی روانشناسی است، محقق رفته بالینی مطالعه کرده، فرضیه داده، آزمون زده، به عنوان یک سند علمی ثبت کرده. شما میخوای مسلمان باش، میخوای مسیحی باش، میخوای سکولار باش، مثلا کافر باش، این یک قانون، این قانون رو باید بری استفاده کنی. اینجوری بگیم یا بگیم این دانش ها متأثر از معارف دینی است؟ این سوالی که امروز مطرح است که نسبت میان علوم با دین چیست، اساساً یه پرسش کلام است. توضیح الهیات تئولوژی مطرح. اینکه دانش‌های بشری چگونه ساخته میشن، از چه اصول و فرایندی برخوردارند، آیا واقعاً نگاه‌های الهیاتی در اون مؤثر است یا مؤثر نیست، یه کار کلامیه. اگر شما در دانش کلام به درستی قواعد مربوط رو تبیین کنید، علم شناسی صحیح داشته باشید، اینجا میتونید پاسخ بدید. که یه حوزه اهمیت دیگه دانش کلام رو عرض کنم، در حوزه های برون دینی و برون مذهبی ماست. امروز میدانیم یکی از بحث هایی که در دنیا مطرح میشه که تعاملات باید بر اساس منطق گفتگو باشه. حالا یک روز مذاهب مکاتب با همدیگه جدال میکردن، میجنگیدن، جنگ سیاسی بوده، جنگ نظامی بوده، جنگ فکری بوده. حالا امروز گفته میشه که باید ما بریم در حوزه گفتگوی میان ادیان، گفتگوی میان مذاهب قرار بگیریم. الان امروز در دنیا یه مقدار توجه کنیم، شاید روزی نیست که چند سمینار علمی در دنیا مطرح میشه که میگن مذاهب دور هم جمع بشن. یه پدیده ای هم که در حدود نزدیک به 2 دهه در دنیا وجود داره همین مسئله مجلس جهانی ادیانه. مجلس جهانی ادیان، نمایندگان ادیان بیان بنشینن سالی یک بار، نگاه کنن دوستان اینا سایت دارن، گروه دارن، نشست های ادیان باید یه مجلس داشته باشه، اونجا بحثاشون مطرح کنن، گفتگو کنن، به تفاهم برسن، اگه اختلافی هم داره با ادبیات علمی گفتگو کنن. من سوالم اینه، ما تقریبا حدود 40 سال است در ایران هم داریم این گفتگوها رو شرکت بکنیم، مثل کسانی هستن میرن. سوال من اینه، اگر امروز در دنیایی که امروز رسانه وجود داره، ارتباطات نزدیکه، اقشار مختلف وجود دارن، ذوق‌های بسیار متنوعی آمده، امروز از یک حوزه، یک استاد حوزه دعوت کنن بیاد شما در اون سمینار، در اون نشست، در اون مصاحبه، توی این رسانه، روی اون کرسی علمی بنشینید و تشیع رو تعریف کنید، شما با چه سرمایه علمی میخواهید تشیع رو معرفی کنید؟ ادبیات و زبان ارائه معارف اهل بیت چگونه باید باشه؟ میدونید یکی از بزرگترین مشکلات ما امروز در دنیا، در دنیای ارتباطی، فقدان ادبیات‌های مناسب علمی در گفتگو با دیگران. ببینید شما وقتی پا میگذارید میرید در بیرون این کشور، دیگه با حوزویان و شیعیان ارتباطی ندارید. فرد مقابل شما یک عالمی است از یه مذهب دیگه. تازه اون مذهب هم شما یه زمانی میگفتید یه عالم الازهریه، من میشناختم که این با یه قالبی. امروز در بین خود حتی الازهری ها هم چندین گروه با زاویه های مختلف وجود داره. برخورد میکنید با روشنفکران مذهبی با سلیقه های مختلف، علما با سلیقه های مختلف، متخصصان از رشته‌های مختلف. یکی از نیازهای ضروری ما که اگر ما واقعا نتونیم به این نیاز پاسخ بدیم و بارها و بارها گفتیم، تولید ادبیات مناسب برای گفتگو و اقشار مختلف. به یه تعبیری ما باید تشیع و معارف مکتب اهل بیت رو زباندار کنیم. ما فکر میکنیم دنیا نشسته یه سری حرفای رو همجور خام میزنه. امروز میدونید مکاتب بشری برای اقشار مختلف، برای محافل مختلف، زبان خاص، متن‌های خاص، شیوه های گفته و ارتباط خاص دارن. حالا من سوالم اینه، برمیگردم به حوزه علمیه خراسان، حوزه علمیه تشیع، چه کسی و چه گروه از متخصصان باید چنین زبانی رو تولید کنند؟ به ما بگویند برای این قش اگر میخواهید تشیع رو معرفی کنید، عزیزان بیا معرفی کنید. من نمیتونم همیشه بیام بگم از بحث توحید شروع میگم، من مثلا توحید نیست. من حرفم این است شما در باب مثلا مسئله صلح در جهان، یا در باب این مشکلات انسانی، یا مسئله محیط زیست، یا نابرابری های انسانی چه حرفی داره؟ اول شما یه تشیع من بگو این مسئله انسانی رو چگونه حل میکنه، تا من تازه بیام به شما گوش بدم. ببینید زبان دنیا تغییر کرده، شما با زبان 50 سال پیش هم امروز نمیتونید دنیا صحبت بکنید. اینکه ما میگیم دانش کلام برخلاف بسیاری از دانش‌های دیگه دانش گزارهای ثابت ازلی نیستن. این تلقی قبلی جز همون مشهورات لا اصله هاست. تصور ما این است گزاره کلامی چیه؟ خدا توحید، صفات الهی. بله اونا حتما جزء مسلمات کلامی ما هستن، اما از نظر متکلم اگر بخواد همون رو امروز بیان کنه ادبیات بادم است، چون مسئله مخاطب شما یه چیز دیگه است. از یه جای دیگری باید شروع کرد، اون رو درگیر مسئله الهیاتی کرد، حالا شما میاد نظام معارف قرآن رو بهش معرفی میکنه. نکته آخری که میخواستم بگم و نرسیدم، گرایش ها و رشته هایی است که امروز دانش کلام در دنیا داره. اینو میذاریم یه جلسه دیگری، حالا هر موقع فرصت شد. من میخوام اون جزئیات رشته هایی که امروز تحت عنوان همین کلام یا الهیات در دنیا هست، بخشم ما هم در ایران داریم، اگر فقط فهرست اینها رو ما ببینیم و گستره اینها رو و نیازهایی که ما تو این عرصه‌ها نسبت به کلام داریم، به نظرم در تشویق دوستانی به سمت این دانش بسیار بسیار مهمه. تصور نکنیم تا میگیم کلام ما فقط بریم توی اون بسترهای گذشته تاریخی کلام. بله اونها ذخیره های ما هستن، اونها میراث های اصلی ما اونها هستن، اما من تعبیر میکنم میگم اون میراث ها مثل چاهای نفت ما هست. یه ما چاه نفت رو شما پمپ میزنید همجور خام خام میخواد بفروشید، مشتری محدود داره، اما شما همین نفت رو تبدیل میکنید به چند هزار محصول. از یه بچه کودک بهش نیاز داره تا یک متخصص. معارف ما هم همینطورن، ما یه ذخیره های بزرگ معنوی داریم، اینا رو خام فروشی میکنیم یا اصلا بلد نیستیم ارائه کنیم. کار کلام استخراج درست اینها، تبدیلش به نیازهای امروز، ادبیات مناسب، روش مناسب و ارائهش برای اقشار مختلف. خب این مقدار ما دیگه تمام کنیم و خدمت عزیزان باشیم. اگر سوالی هست پاسخ بدیم. یه سلامات خیلی بفهم.
اللهم صل علی محمد.